أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که همه صحبت آن است ما چه نسبتی از نظر تکوینی با خدا داریم که از نظر تشریعی اون رو در شخصیت خودمون پیاده کنیم. چطوری شما در نگاه فلسفی حکمت متعالیه متوجهید که ما از نظر وجودی عین ربط به حضرت حقی، انقطاع ما مساوی نیستی ماست؟ خب این نظر تکوینی است. از نظر تشریعی انسان اگر تونست برسد به جایی که این اتصال به خدا بشه، شخصیتش از ما سوی الله منقطع بشه، این در واقع در حقیقت خودش زندگی میکنه. چون حقیقت ما مگه این نبود که این رابطه به حقی؟ خب اما شخصیتن که کلی کسرت و اینا ما را گرفته است. بگه اگه انسان تونست ببینه که این کسرت ها مقصد نیست، باید رجوعش الالله بشه، انتخاب خودش به عنوان شخصیت خودش این باشد که تمام توجهش به حضرت حق بشه، این در حقیقت خودش زندگی میکنه. اینا اصطلاحا هم میگیم که جایگاه تشریعیش رو مطابق کرد بر جایگاه تکوینیش. همین مسئله رو خب ما در رابطه با این بحث داریم که ما چه نسبتی با خدا داریم، به این معنا که ما به خدا باید چطوری نگاه کنیم. خب نماز اومد برای همین که ما درست نگاه کنیم. خب حالا در نماز سوره هم شرط نماز است. در سوره هم شما میگین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. ما در این نماز که اینجوری شروع میکنیم چه نسبتی را باید پیدا کنیم؟ این الفاظ چه جایی رو برای ما مشخص میکنه؟ چه اشاره ای رو در منظر ما قرار میده؟ خب بحث اومد به اینجا رسید که حالا فرمودن اگه یادتون باشه تو این فضا رسیدیم که همون صفحه 165 به بعد یا در همون صفحه 165 امام گفتند خب ما در یعنی بحث اون شب را دارن جمع‌بندی میکنن، رسیدن به اینجا که میگن عرض کردیم یکی هم مراتب اسم بود، بحث شد تا حدی اون جلسه، باید خوب نگاه کنیم به موضوع. بعد فرمودند که اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی و افعال. متوجه بودید که خب حضرت حق به اعتبار وحدت شخصیه وجود که جز حق در عالم نیست، پس حق از این جهت بر خودش تجلی میکنه. اینا میگن تجلی ذات بر ذات. یه خورده دیگه اضافه کنیم بحث اون جلسه رو. ببینین خداوند عین علم است دیگه. خب حالا علم است چی را میدونه؟ خب خودش را میدونه. شما وقتی خودتونم میدانید چه کار میکنید؟ چی میشه خودتونم میدونید؟ یعنی چه؟ نه اینکه تنه دونه بدونین دا. خدا که یه جسم نداره دیگه، روح که دانایی خدا به خودش مثل دانایی شماست به خودتون، نه دانایی شما به جسمتون. به اصطلاح علم خدا ذاتی خداست، مثل اینکه علم شما حضوری شماست به خودتون. میگون چی؟ میگون علم نفس به خودش حضوری است. یعنی چی؟ یعنی علم خودمون به خودمون چه گونه علمی است؟ جز اینه که خودتون که عالم بودن ذات دونست. یعنی علم خودتون به خودتون از نگاه کردن به خودتون که به دست نیاوردید. که شما وقتی میخواید این لیوان رو نگاه کنید، علم به این لیوان مثل علم خودتون به خودتون نیست. علم خودتون به خودتون یعنی خودتون از وجهی عالمید، از وجهی میشین چی؟ معلومه خودتون که عالمی. با خودتون عالمید به خودتون. یعنی چی؟ یعنی علمتون تجلی میکنه در وجهی خودتون رو با خودتون میبینید. این حالت اصطلاحاً برای شما هست علم ذات به ذات. حالا چی شده است؟ تجلی ذات برای ذات دیگه. دروغ که نیست که شما میگون خودم علم به خودم دارم، ولی نه اونجور که علم و معلوم دوگانه باشد. دوگانگی علم و معلوم نیست، بلکه عالم با معلوم وحدت دارند. خب حالا در مورد حضرت حق که علم مطلق است، علمش تجلی داره یا نداره؟ تمام خدا عین تجلی است. حضرت حق که ماهیت و این چیزا نیست که محدود باشد به چیزی. که حضرت حق همین که میگن خدا محدود نیست یعنی چی؟ یعنی همه جا هست. خب همه جا هست یعنی تجلی. تجلی یعنی چی؟ یعنی هر جا تمام انوار الهی هست، به حقم هست. حق به خودش در همه عالم به انوار خودش حاضر است. پس عین تجلی میشه. مقابلش بخل است. بخل یعنی اینکه خدا نده به عالم خودش رو، انوارش بر عالم متساعد متشعشع نباشه. اینطور که نیست که. خب وقتی که خدا به خودش عالم شد، یعنی علمش تجلی کرد از وجهی به وجه خودش. خب حالا چی میبینه؟ در آینه خودش خودشو میبینه. اینا میگن تجلی ذات به ذات. حالا در آینه خودش خودشو ببینه، حالا چی میاد در منظرش؟ کمالاتش میاد در منظرش، خودش رو ببینه، خودش مگه عین کمالات نیست؟ کمالاتش میاد در منظرش. خب چه کار کرد که این کمالاتش اومد در منظرش؟ علم به خودش پیدا کرد. علم یعنی تجلی. پس تجلی خودش برای خودش میشه الله. میخواستم به اینجا برسیم، مواظب باشین چی شده. دوباره از اول. یعنی شما وقتی متوجه میشین حضرت حق عین علم است، خب پس عین علم به خودش هم هست دیگه. شما هم از اون قبول دارین که همه معلومات رو میداند. خب حالا عین علم است، عالم به خودش است، مگه یکی از اسماء الهی، یکی از صفات الهی علیم بودن نیست؟ خب تجلی میکنه علیم بودنش. بر چی تجلی میکنه؟ بر خودش. به چه معنا؟ به معنی که خودش در آینه خودش خودش رو میبینه. حالا اگه در آینه خودش خودش رو دید چی میبینه؟ خودش را به اعتبار تجلی میبینه، نه به اعتبار اون وقت که علم به خودش در منظرش نبود. یه وقت خود خدا خودشه. اون که بحث ما نیست که، بحث ما نه این است که آیا علم خدا به خودش هست یا نیست. خب میگم هست. میگم یعنی چی؟ ظرافتی تو این کار بزرگان به کار بردن. وقتی حالا وقت خود حضرت امام میگن، میگن شما ندیدید این سفره پهن قرآن چه حرفایی برا ما داشت؟ خب برسیم اینا رو بحث کنیم، خیلی خوب جلو میره توحید. خب بحث ما اینه، علم خدا به خودش به معنی تجلی ذات برای ذات است. خب یعنی چی؟ میگیم تجلی ذات برای ذات یعنی ذات به نور علمش برای ذات ظاهر بشه که کمالاتش به شکل جامع برش ظهور کنه. یعنی حضرت حق علم ذاتش به خودش یعنی تجلی کمالاتش برای خودش. حالا تجلی کمالاتش برای خودش یعنی خودش کجا ببینه؟ در جمال کامل کمالاتش ببینه. جمال کامل کمالاتش اینجا اسمش هست الله. برای همه میگون به اسم الله. چون چند بار تا حالا هی روشن شده است که همین که میگین اسم، باید ذهنتون بره رو تجلی. اسم یعنی چی؟ یعنی تجلی. حالا اسم رحمان باشه، یعنی ذات به نور رحمان تجلی کرده است. اسم علیم باشد، یعنی ذات به نور علیم تجلی کرده است. حالا اسم الله یعنی چی؟ یعنی ذات برای خودش به کمالات جامعیتش تجلی کرده است. خب پس این اللهی که اینجا ما داریم میگیم، این الله تجلی اسم ذات است. حالا چطور شد تا اینجا؟ گفتیم که اسم بسم الله رو فرمودن ممکنه نظر به اسم ذات باشد. خب همینش فعلا ما میخوایم بمونیم. اگر تجلی ذات برای ذات باشد، خب اینجا حق برای خودش پیدا میشه. اون جلسه دو تا نکته دیگه هم گفتیم، میگم تو متن حضرت امام بود، ولی ما دوباره میخوایم برگردیم رو همین که تا حالا بحث میکرد. حالا یه وقت تجلی ذات هست برای ذات، اما با منظر صفات. خوب دقت کنی. یعنی حق برای خودش بازم تجلی میکنه، تجلی ذات است، اما صفات رو در منظر خودش میبینه، میخواد صفاتش رو ببینه. اینجا الله برای حضرت ذات تجلی میکنه، اما الله به معنای جامع کمالات یخت سخته با. پس دو تا الله تو قرآن دارید، یه اللهی که میگون قل هو الله احد، یه اللهی که میگون که چی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. دو تا الله، الله الله هست، اما شما یه وقت میگوید الله به اعتبار اینکه احد است، وقتی احد باشد هیچ گونه کسرتی درش نیست، حتی کسرت اسمایی. این اللهی که تو قل هو الله احد میگید، یعنی الله که آینه نمایش ذات است. حالا حضرت الله ذات خودش رو، ببخشید، حضرت ذات ذات رو در آینه الله میبینه. این اسم الله را تو قسمت سوم میخوام بگم منظور این ممکنه باشه که شما که میگون الله رو، یادتونه که سه تا ورز کردیم، یکی گفتیم الله به جامعی به جمع کمالات که الحمدلله میشه الف لام استغراق، یکی الله به معنای مطلق که خود الله خودش رو معنی کنه. حالا اینجا میگن نه، جملهش رو دقت کنید، میفرماند که یکی هم مراتب اسم بود، اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات. خب حالا یه الله بود که تجلی ذات بر ذات بود، این الله قل هو الله احد است که حضرت حق اینجا خودش رو میبینه، چون خودش رو میبینه پس تجلی است، پس چون تجلی است اسم است، پس حالا که اسم است، اما چه اسمی؟ اسم الله. اما چه اسم اللهی؟ اسم الله تجلی ذات بر ذات. این غیر اسم الله که تجلی ذات بر صفات، یه وقت میخواد صفاتش رو ببینه، سمیع ببینه، رحیم ببینه، علیم ببینه. اینجا اللهیست که ولله الاسماء الحسنا. حالا یه الله دیگه هم هست، الله در فعل، در تجلی فعلی، یعنی تجلی ذات بر ذاته اما در آینه فعل. قال اینجا چیه؟ اینجاست که شما میبینید میگید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا رو در حرکات و سکنات اولیاء معصومش میبینی. پیامبر مظهر تام الهیت اله هست، اما در چی؟ در فعل، در فعل. خب حالا تجلی ذات بر ذات یه بحث است، تجلی ذات بر صفات به معنای اینه که شما حضرت الله رو در مظاهر ببینید، اما به این معنا که حق را در آینه امکانات ببینید. بحثاش شده است و دارم تکرار میکنم که بحث جمع بشه. یعنی اینجا حضرت حق وقتی میخوان خودشونو در آینه صفات نشون بدن، یک صفت، صفت الله هست. الله به معنای دوم ولله الاسماء الحسنا. اینجاست که شما میبینید الله را میتونید در جمال محمد صلوات الله علیه و آله ببینید. اگه حضرت فرمودن من رآنی فقد رآ الله، خیلی حرف زدم. ببین همطور یکی بگید خب ما پیغمبر رو دیدیم، خدا رو دیدیم، مگه این حرف هاست؟ باید بتونیم با نور حق که حق را در آینه ممکنات ببینیم. خب حالا در آینه ممکنات حق خودش رو در آینه ممکنات ظاهر میکنه. ممکنات هم که گفتیم عدم است، هیچی نیست. پس در واقع اون چه میمونه چیه؟ حق است. حضرت امام یادتونه فرمودن نه اینکه یک خدا باشه و یک مخلوق، بلکه خدا در جمال ممکن الوجود خودش نشون داده. پس کی در صحنه میمونه؟ خدا، اما در جمال ممکن الوجود. حالا این ممکن الوجود یه مرتبه در محدوده نشون دادن جمال حق است، میشه گل. در محدوده نشان دادن جلال حق است، میشه کوه. در محدوده نشون دادن جمال و جلال حق است، به معنای تام تمامش میشه امیرالمومنین که عرض کردم عمان سامانی میگه به پرده بود جمال جمیل عز و جل علی شد آینه خیر الکلام قل بدل. این چشمی است که ما میخواییم برای این عالم، برای دیدن این عالم. یه وقته که خب آره میخواییم که حق را در آینه ممکنات ببینیم. این تجلی اسم است، اسم ذات است در آینه ممکنات. اینا میگن تجلی صفات بر ذات. حالا اینجور بگیم که ذات میخواد اینجا در واقع چی را ببینه؟ صفات خودشه. یه وقت میخواد افعالشه ببینه، میخواد افعالشه ببینه، میشه حرکات و سکنات انسانها در واقع. پس همه جا خدا برای خودش تجلی کرده است. چه اون وقتی که بر خودش تجلی کرده است به اسم ذات بر ذات که میشه الله قل هو الله احد، چه اون وقتی که بر خودش تجلی کرده است در صفات که بشه اولیاء معصوم یا مظاهر عالیه، چه اون وقتی که بر خودش تجلی کرده است در افعال که میشه حرکات و سکنات اولیای معصوم، که انشاءالله خودتون خوب فکر میکنید که پس خدا اگر خواست که خودش را در فعل نشون بده با حرکات انسانها نشون میده، با حرکات مخلوقات نشون میده. عمده اینه که متوجه باشیم لیس فی الدار غیره دیار، فقط با جلوات مختلف میام. تا اینجا بحث شد. حالا اگر که صفحه آخر صفحه 165 بیارید ببینیم میتونیم این جمله رو یک کمی روش بمونیم. اینجوری است، اینجا میفرمان آن وقت ممکن است اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد. خوب به این همه حرف که زدم و نگاه کنیم این توی یه سطر بلکی بشه اینا رو پیدا کرد. میفرماد خوب حالا ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله چی میخوا بگه؟ میگه ممکن است که اسم مقام ذات باشد. خوب اسم یعنی مقام ذات حالا تجلی کنه. میفرماد که یعنی اسم، ببخشید بالات، اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد و الله جلوه ذات میشه. خب مقام ذات اسمش هم میگن چی؟ تجلی. ذات وقتی تجلی داشته باشه میگم اسم ذات. گفتیم اسم هر جا اومد یعنی چی؟ یعنی تجلی. پس اسم ذات یعنی تجلی ذات. حالا اگه ذات تجلی کنه میشه چی؟ شد الله. خب دقت کنید، اسم مقام ذات باشد و الله جلوه ذات به تمام جلوه باشد. یعنی اسم همین جلوه جامع و رحمان رحیم هم جلوه همین جامع هست. اونا شو حالا نریم سراغش. پس یک کلمه مشخص شد که اگر ذات برای خودش تجلی کنه میشه الله. پس شما میگون به اسم الله یعنی چه؟ یعنی به تجلی ذات که الله هست. حالا این الله کدوم الله شد؟ الله قل هو الله احد شد. حالا شما به لطف الهی، به لطف الهی اگر تو نمازتون بتونید، خدا کمک میکنه که به اسم به اسمی که ذات است و تجلیش الله هست وارد بشید. یعنی حالا کی در صحنه میموند با حرکات و سکنات و افکار شما؟ الله. این میشه شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو چطوری میبینید؟ یعنی چی وارد شد با حرکات و سکنات این مرد الهی؟ خودش، منیتش، یا خودی نمونده است، مأمور الهی است؟ حضرت آیت الله بهاءالدین، چون اینا خودم شنیدم خوبه که بگم، میفرمودند که آقا روح الله اومدن، داستانها داشتن آقای بهاءالدین از حضرت امام، میگن آقا روح الله اومدن که برن تهران، شاید اینه که ایشون وقتی که تشریف آوردن اومدن قم، گفت اومدن خانه ما که خدا حافظی کنه. گفتم آقا نرید، شما همین جا باشید. اینا فرمودن که مأمورم. حضرت آیت الله بهاءالدین میفهمیدن که این چه حرفیه، که من دیگه بالاخره در یه جای دیگه وجود دارم، خودم نمیتونم تصمیم بگیرم، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم، به شما سخن بگویم. این رو باید پیدا کنین در این عالم، اگه نه هرچی میخوان عرفان بخونین آخرش اگه خدا رو در مظاهر نبینید که این خدا که نیست. خدا یعنی خدا تجلی ذات بر ذات و تجلی ذات بر صفات و تجلی ذات بر افعال. اگه شما در جبهه ها خدا رو در حرکات و سکنات این اولیاء الهی که راهش صد صادره یک شب طی کردن نبینید، خدا میدونید هیچی از عرفان ندارید، هیچی. جایی بحثش انشاءالله خدا توفیق بده درس خواهم کرد. خب پس مشخص شد که ما در بسم الله الرحمن الرحیممون داریم نظر میکنیم به حضرت ذات که بر خودش تجلی کرده است، شده است الله به استحکام کوه توحیدی حضرت امام در عالم. توحید امام توحید هر عارفی نیست که. شما میدونید که بعضی از عرفای عزیز توحیدشون توحید اسم رزاق است، اسم رحمان است، به وجه رحمان به معنای یه اسم نه مطلق. ولی یکی این همه توحید داشته باشه که همه خدا رو به جامعیت بیاره در این تاریخ، این یه کار توحید ذات بر ذات هست. بله توحید ذات بر ذات حتما کنارش توحید ذات بر صفات و توحید ذات بر افعال هم داره. بر همین چشمه دونه الحمدلله باز است. ببینید چرا میفرماد خرم شهر را خدا آزاد کرد، یعنی فعلیت این رزمندهان صورت تجلی ذات است بر افعال، و این فعلیت تام خوبیه. یا اونجا که میفرماند من بوسه میزنم بر دست و بازوی شما که محل بوسه ملائکت الله هست، این یه چیزی روشنی است. باید همین حضور رو آدم داشته باشه در این حالت تاریخی که هست. بعد حضرت امام، حالا این چون بحث شد اما خوبه که من باقیشم همطور یادآوری کنم. خب حالا این الله شد که تجلی ذات بر ذات میشه اسم، تجلی ذات بر ذات یعنی اسم. حالا این اسم وقتی تجلی کند بر خودش چی در منظره؟ ش میاد، چی تجلی میکنه بر خدا، در چه آینه خودش هم میبینه، در الله. حالا پس در واقع شما وقتی میگون بسم الله یعنی به تجلی ذات بر ذات که الله هست، یعنی حق بر خودش تجلی کرده است، بر خودش نظر شده سر الله. حالا شما به کدام نظر دارید؟ به الله، به اعتبار الله قل هو الله احد، اون اللهی که آخر الزمان که این روزا یه عالم است ظهور میکنه. خب حالا این الله رو شما باش شروع کنید، ببینید هر جا هست الله هست. به قول استادای ما عالم را این الله پر کرده است، اما نه به معنای این که جلالش یه جا باشه جمالش یه جا، طور نیست اون مثال که زدم، به معنای این که همون جایی که جلال است جمال است. حالا انصافا تو حضرت امام شما نمیدیدی اوج محبت و عشق به دوستان حق و اوج هیبت و انکار دشمنان حق، جمال و جلال. جمال یعنی زیبایی های حق نشون بده، جلال یعنی بزرگی حق نشون بده، جلال یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این جلال یعنی بالاتر از این حرف هاست حضرت حق که این بتونه در حوزش وارد بشه، اینا میگن جلال. جمال یعنی عالم محضر خدا، یعنی این همه زیبایی هایی که در این عالم هست و باید دید. بعد فرمودند که خب حالا رحمان و رحیم هم همینطور است که چون خدا گفتیم مطلقه، چون بحثش قبلا شد نمیمونم روش، حالا رسیدیم به اینجا که خب پس تجلی ذات بر ذات، در تجلی ذات بر صفات یه جمله‌ای دارن خوبه که با هم بخونیم. می‌فرمان که ادامه بدین بیاین با ما تا اونجا که می‌رسه که جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم. میگن و همینطور اگر اسم را پیدا کنی، و همینطور اگر اسم را الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنی، از وقت داره جلوه جامع در مقام زن، اسم جلوه جامع در مقام صفات، آن مشیت مطلقه است. میخوام مشیت مطلق رو معنی کنم، روایتش اول داشته باشید، قبلا هم داشتیم، خلق الله، خلق الله الاشیاء به مشیتهی و خلق المشیت به نفسها. این روایت رو داشتید یادتون بیاد، یعنی خدا مشیت رو با خودش به نفسها، یعنی خودش تجلی میکنه میشه ارادش. اراده مگه جز صفات نیست؟ مرید از خدا. انما یرید الله تو قرآن داری، خدا یکی از صفات چیه؟ اراده است. حالا اگه خدا اراده کند یعنی چی؟ یعنی خودش رو میخواد در صفاتش ببینه. خب مشیت و اراده یه معنا میده دیگه، شاء یشاء. خب حالا بفرمایید خودش را در صفاتش ببینه، این میشه مشیت، یعنی اراده کرده است که کمالاتش در عالم ظاهر بشه. پس در واقع تجلی اسم، تجلی ذات در صفات را بهش میگن مشیت. خواستم این جمله را من، چرا مشیت مطلق است؟ برای اینکه هیچی در مقابلش ممنوعیتی نمیتونه ایجاد کنه و به او همه چیز واقع می شود به اسم الله. و اگر الله را جلوه جامع در مقام فعل حساب کنیم، اسمش همه حقیقت است در مقام ظهور، مثل رحمان و رحیم گفتن برای الله. که اینجا چی میگم؟ الله اینجا ظهور میکنه صورت رحمانیش، اینجا در واقع به این معنا میتونین بگون که به معنای فعل است، نه به معنای مطلق رحمان و رحیم که بحثش شد. خب میفرماند که و این احتمالات هر کدامش را وقتی در آیه مقایسه بکنیم، هر کدام یک طرز خاصی میشود. جمع‌بندی بحث ما در این چند جلسه که دنبال کردیم فرمایش حضرت امام همین شد که ما یا بسم الله که میگیم این اسم به معنای جامع کمالات است و الله یعنی الحمدلله به معنای این که این الله که در همه جا ظهور کرده سا ما حمد میکنیم. یه معنای اسم بود که مطلق بود، یه معنای اسم بود که اسم ذات بود که تکرار نمیکنه. از اینجا حضرت امام یه بحث مکملی را باز میکنند. ما میخوایم امروز این جلسه را جمعش کنیم، جلسه چهارم را، به همین جهت با من بیای. حضرت امام از اینجا به بعد میگن آقا یه مشکلی ما داریم و اون مشکل اینه که نمیایم دین را با این دید نگاه کنیم. حرفشون این است که بله، بنابراین حالا ما اسم الله را که اسم جامع است و مقام ذات هست و مقام صفات هست و مقام تجلی به فعل هست در آیه شریفه عرض کردیم و از اسم و از الله و از با و از نقطه گذشتیم، آن وقت راجع به رحمان و رحیم هم مسائل هست و البته همه مسائل کوتاه هست، کوتاه ما باید از آن رد بشویم. امیدواریم که باورمان بیاید که باید چنین مسائلی باشد. یه مشکلی که ما داریم تو این تاریخمون بین مذهبی ها اینه که حرکت نمی کنن تا ببینن تا کجا میتونن توحیدشونه برن. خب انشاءالله من بتونم این قسمت رو خوب روشن کنم، خیلی نکته مهمیه. میخونم این را بعضی از قلوب اصلا انکار میکنن، یعنی بعضی قلوب متاسفانه طوری شدن که اگه بگیم بابا الله یه جلوه ذات بر ذات داره، یه جلوه ذات بر صفات، یه حرفای یعنی چی؟ یه خداست ما رو خلق کرد و سلام. میفرماند که این قلبی که بعضی اشخاص دارن همه مسائل معارف را انکار می کند. آن که در منزل حیوان است نمی تواند اصلش باورش بیاید که ماورای این مقام حیوانی، این مقام حیوانی یک چیز دیگر هست، اصلا باورش نمی آید و ما باید باورمان بیاید این معنا را. ببینید اولین راهی که ما از ظلمات دوران بگذریم اینه که باورمون بیاد که در افق این هستی یه نوع حضور دیگه هم حضرت حق دارد. خب اگه این شد، آروم آروم سعی میکنیم که راه ورود به این افقا پیدا کنیم. باز متن نگاه کنید، فرمان این اول مرتبه است که انسان به خودش یک حرکتی میخواهد بدهد. اول این است که انکار نکنه. دو جا من از حضرت امام یادم است، یکی نامه‌ای که به احمد آقا نوشتن، یکی در صفحه 163 کتاب سر و صلات اون چاپ اولش. میفرمان که از تو میخواهم لااقل انکار نکنی، چون اینجا بحث این حرفا نیست، میخواد بگید افقت از دستت میره. این انکاری که داره میگه یه ناصح مشفق است. میخونم با ادامه را، آدم هرچه را ندانست انکار نکند. ظاهرا شیخ الرئیس است که میگوید آن کسی که بدون برهان یک چیز را انکار کند از نظر فطرت انسانی خارج است. خب واقعا هم این که مسئله است، ما نمیدونم چطوری با اینا باید بحث کنیم. آقا شما اگر این اتاق همطور نگاه کردید و یک توپ فوتبال ندیدید، باید بگوید نیست یا باید بگوید نمیدانم که هست؟ اگه گفتید نیست میگن عقلش کمیست، چون شما که همه جا رو ندیدید که بگوید که نیست. شما در منظر خودت ندیدی، تو این بی نهایت حضرت هست این بارگاه، تو این منظر ندیدی، خب منظرهای بالاتری که تو نرفتی که. میگن که دیدی که نیست یا ندیدی که هست؟ این نمیبینه که هست، میگه نیست، میگن عقلش کم است. باید که تو ببینی تمام عوالم رو افرادی که درش هستن تو هم رفتی قدم به قدم با اینا، بعد حالا نظر میدی. ادامه بحث میفهمه، همان طور که اثبات یک چیزی محتاج به برهان است، اگر گفتیم نه، آن نه گفتن هم برهان میخواهد. یک وقت میگویی نمیدانم، یک وقت انکار میکنی. قلبی هست که اینها جهود دارن، جهود یعنی همون انکار. بخواه بفهمد این مشکل باید برای خودتون حل کنید. اصلا وضع قلبشان جوری شده که انکاری هستن، انسان های انکاری. نم شما با این این تفکیکی بهش میگن، خیلی عجیبه تفکیکی ها. یه عدهشون همین هم میگن که نه این عرفان تو اسلام نیست. یعنی این همه حضوری که اگه بشینی یخت فکر کنی، ولله ملک و سماوات و الارض، یعنی چی؟ یعنی مثل من که این کد دارم اینجوری که وقتی که این که خدا نیست، خدایی که ملکش از خودش جدا باشه، این خداست یا به درد نمیخوره؟ خدایی که یه جا باشد یه جا نباشد دیگه، یخت فکر نمی کنه. همین یه آیه کوچیک، علامه طباطبایی عزیز کلی رو تک تک این آیات دقت میدن، تمام توحید عرفای بزرگ روشن میشه. مثلا این کتاب رسالت الولایه که اگه خدا توفیقمون بده در اعتکاف ماه رجب بابش رو باز کنیم، خب اونجا این مرد الهی کاری نمیخواد بکنه. در این کتاب بقید میخواد نشون بده عالی ترین معارف عرفانی از همین آیات روایات در میاد و چقدر خوب تنظیم کرده است این رسالت الولایه رو. خب اینجا بحث همینه، چطور میشه که اهل تفکیک یا بگن نه عرفان و تفکر فلسفی ها اینا نیست؟ خب چی هست؟ من یه بار به دوستانه بشون گفتم شما بگون چی هست، فقط که شما کار دونید که فوش بدید به ملا صدرا و محی الدین و اینا. خب یه کارم بکنید لاقل، فقط همش که اون طرفا نمیشه گرفت. خب این بعد جوان بنده خدا 10 سال 5 سال میان پاس صحبت شما میشینن، چی دستشون دادی؟ همش یه جوری میخوان بگن که اینا نیست اینا نیست. خب باشه اینا نیست، یعنی اینقدر پایین است دین؟ یعنی پس اینجا مثلا عملا افلاطون بالاتر از پیامبر میشه از نظر باسواد؟ یعنی واقعا اینجوریه؟ یا پدر جد افلاطون گرد پای وجود مقدس اولیای معصوم نمیشه؟ و اونام امثال افلاطون هیچ ادعایی ندارم. برادر حضرت علامه میفرمودن که اینها هم حرفای عجیبیه، این بزرگان خیلی مؤدبن تو حرف زدن. فرموده بودن که ما یه بحثی را شروع کردیم در تبریز، بعد موندیم توی بحث شفا، بعد افلاطون اومد حل کرد برامون، در رویامون اومد و حل شد. یعنی تعلیم داد این افلاطون بیاد شفای بو علی رو، مدیریت شفا رو داشته است که حالا بعد بیاد حل کنه قوامزش رو. خب این افلاطون که با این حضور است، خودش اصلا گرد پای وجود مقدس اولیام نمیبیند و شاهد داریم برای حرف ما. من نمیخوام وارد اونا بشم. یه جمله حضرت امام مشهور است، این جمله را میخونیم با هم، که میفرماند کل ما قرأ سمعک من القرائب ذره فی بقعت الامکان. همین دنباله بحث است، این من القرائبش را نگفته. میفرماند هن اون چه که از قرائب، چیزای از قرائب به گوشت خورد، در بقعه امکان قرار بده، به راحتی نفیش نکن. میفرمان کفر جهودی، من دیگه همطور خلاصه میگم دیگه، عذر میخوام جمعش کنم، کفر جهودی بدترین کفر است. کفر جهودی یعنی که انکار کنیم حقایق را. این کفر منظورم کفر فقهی نیست که میگن دا، یعنی کفر سلوکیه. خب بعد میفرمان نتیجهش چی میشه؟ خودت محروم میشی. یعنی واقعا حیف نیست که آدم بتونه در افقش با نور حی قیوم مرتبط باشه، بعد یکی بیاد بگه نخ اینا علکیه. خب اینا علکیه است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که دیگه نمیتونی با نور قیوم مرتبط بشی. وقتی میگوی چی؟ اگر میگم بابا پس چرا میگم یا حی یا قیوم؟ میگه آقا یعنی استعینو به حی قیوم. آخه نگفتیم توش استعینو؟ میگم ای یا چرا؟ و نجوا میکنیم. چه حرفای فوق العاده ای شما توی مناجات شعبانیه ببینید حضرت امام فرمان که چرا باید انکار کرد آن چیزی که پیش اولیا هست؟ خب بعد می فرمان که قدم اول را تا ور ندارید، قدم اول اینه که انکار نکنیم تا یواش یواش ادراج کنیم. می فرمان وقتی انکار نکرد و از خدا هم خواست که یک راهی باز شود، کم کم باز می شود، خدا محرومش نمی کند. میگه ولی اگه انکار کردی اصلا دنبالش نمیری، یه غم بزرگی است آقا. این نه بحث دعوا و اختلاف و اینا نیست که، این خطری است که جامعه ما رو تهدید میکنه که ما در منظر این نسل نتونیم یه خدایی که دین در عمق خودش ظهور داده است رو نشون بدیم. میفرمان و این انکار آدم را محروم می کند از خیلی مسائل. بعد می فرماد خب پس لااقل سکوت کن. آخه تو که نمیتونی بگو نیست که، نمیدانی که هست. خب انصاف عقل چیه؟ خب سکوت. می فرماد که اصلا این حرف ها، میگه بعضی ها میگن که این حرف ها چرت و پرت است. این آدم می فرماد این اگه گفت، این آدم دیگر موفق نمی شود به این که راه بیفته. ببینید دلسوزی دارن می کنن برای جامعهشون. بعد می فرماد من امیدوارم که ما این حجاب جهود را از قلبهایمان برداریم و از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را آشنا کند با لسان قرآن، زبان قرآن. عرض کردم همین سه تا آیه، چهار تا آیه رو شما نگاه کنید، یه خورده روش فکر کنید، با عقل و تدبر برید جلو، نه همطوری خیالات و مشهورات و اعتبار همه جهل میشه. میفرماید این قرآن یک سفره پهنیست، هر که به اندازه اشتهایش میتواند از آن استفاده کند. امراض قلبی آدم را بی اشتها میکند. و بله خب شما برین جلو ببینید قرآن چه حرفایی ما شما داره. میفرمان درسته که اصل قرآن را اولیا میفرمان، ولیکن مایوس نباشیم، خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری نیست. میفرمان که هرچه آدم جلو بره حق رو بیشتر میبینه. من حس کردم که اینجا میشه با زبان مولوی خورده حرف حضرت امام را زد. داستان مفصل مولوی داره، من کاری به اون ندارم، میخواد همینا ببینید با این زبان بگه آتشش آتش خوبیه. میگه که دشمن حق دشمن خود بوده اند آن منکران، منکران حقیقت تیغ بر خود میزدن ایشان چنان، خودشون تکه پاره میکردن در کثرت دنیا. نیز خفاشک عدو آفتاب، او عدای عدوی خیش آمد در حجاب. خفاشه از آفتاب بلدید دیگه، حالا بعد خودش میگه خفاشه از آفتاب فرار میکرد، میگفت بده من بدن میاد بش، حالا اگه بدید میاد چی ضرر میکنه؟ گر شود بیمار دشمن با طبیب، ور کند کودک عداوت با ادیب. در حقیقت دشمن جان خودند، راه عقل و جان خود را خود زدند، یعنی مسیرشون از بین رفت. وقت یه بابی را باز میکنه، حرفاش اینجا میزنه، انشاءالله میتونیم جمعش کنیم. میگه قبول است هر کسی دشمنش هم میفهمه، اما چطور میشه که یه کسی دشمن آفتاب میشه؟ میگه بپا تو دشمن آفتاب نشی. و اسب داند بانگ و بوی شیر را، گرچه حیوان است الا نادر. میگه با اینکه حیوان است عموما بوی شیر که دشمنش است میفهمه، باری کرده. بل عدو خیش را هر جانور، خود بداند از نشان و از اثر. تا اینجاش درسته. روز خفاشک نیارد برپرید، شب برون آمد چو دزدان و چرید. از همه محرومتر خفاش بود. خیلی هم شد زندگی که عدو آفتاب فاش بود. نتواند. میگه خب حالا چه فایده ای براش داره؟ نتواند در مساوش زخم خرد. نمیتونه که به خورشید زخم بزنه که نه به نفرین تاوندش محجور کرد. میتونه با نفرین نفرینش کنه خورشید بره اون بره کارم کنه. ایدم آدم بعد خیلی قشنگ میگه آفتابی که بگرد دشمنی گیری به حد خیش گیر، تا بود ممکن که گردانی اسیر. آقا دشمن یکی را دشمن کن که بتونی اسیرش کنی، نمید خورشید دشمن گرفتی. قطره با قلزم چو استیزه کند، ابله هست او ریش خود برمی کند. قطره میتونه بره با دریا در بیفته، اینکه راه نشد که تو چی تو میخوای با حقیقت عالم در بیفتی یا انکار کنی. حیلت او از سبالش نگذرد، چم بره هجره قمر چون بردر. میگه این نقشه هایی که میگه از سیویلش عبور نمی کنه، اینقدر خودش محدود میشه با خورشید که نمیشه جنگی. با عدو آفتاب این بود عتاب، ای عدو آفتاب آفتاب. میگه کسی که با آفتاب جنگ کنه در واقع باید اینجور بهش عتاب کرد، گفت ای دشمن دشمن، ای دشمن نور نور، عدو آفتاب آفتاب، تو عدو او نی خصم خودی، چون غم آتش چون غم آ چون غم آتش را که تو هیزم شدی. میگه خب چطوری اگه تو هیزم اومدی کنار آتش سوزونده، آتش که چیزیش نمیشه، تو مسئله دار میشی. تو دشمن آفتاب بشی، آفتاب چیزیش نمیشه. بعد ادامه شو ببینین. زان که ماهیات و سر سر آن، پیش چشم کاملان باشد عیان. ماهیات اینجا یعنی صورتهای غیبی اعیان اشیا. ماهیات در حکمت و عرفان، در عرفان غیری فلسفه است. میگه چون که آن ما، چون که نه ببخشید، زان که ماهیات و سر سر آن، ماهیات یعنی صورت اعیان، سر اعیان نور احدیست. میگه اینا پیش چشم کاملان باشد عیان، در وجود از سر حق و ذات او، دورتر از فهم و استمسار کو. ها؟ یعنی شما در وقت میخواید ببینید در وجود از سر حق و از ذات حق پنهانتر شما سراغ داری؟ سراغ که ندارید. چون که آن مخفی نماند از محرمان، ذات و وصفی چیست کان آمد نهان. میگه وقتی بزرگان میتونن ذات حق را به تجلیات اسم احدی ببینند، وقتی میتونن که وصف حق را در آینه جمال تجلی ذات بر صفات ببینن، خب وقتی این همه میشد حقایق را دید، چرا میگوی که نمیشد حق را دید؟ چون که آن مخفی نماند از محرمان، محرمان کشف حقیقت، ذات و وصفی چیست کان ماند نهان، که نهان بمونه. حرفش مشخص شد که میگه شما مواظب باشید این افقی را که اولیا و انبیا به زبان عرفا جلوی شما میگشاید منکر نشید، وگرنه هیچ قدم سلوکی نمیتونید بردارید. خدا به حقیقت اولیا و انبیاش توفیق حضور در محضر خودش را با انوار عالیش از ما دریغ مفرماید. و صلی الله علی محمد.